سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آیان، دوستان گرامی، و با ابراز خوشحالی از اینکه پس از این تعطیل یک ماهه باز من توفیق پیدا کردم در خدمت شما حاضر بشم و بحث هامون رو ادامه بدیم. انشاءالله که این تابستان گرم و روزهای گرمی که سپری کردیم قابل تحمل بوده برای همه، چون اونقدر شدید بود که میتونم بگم قابل تحمل بود، و به هر حال از فراغتهای تابستانی هم بهره‌مند شده اید. در جلسه‌های پیش که بنده اون جلسه آخر به پرسش ها پاسخ دادم، همونطور که در اون جلسه هم گفتم، پاره ای از پرسش ها ماند و من نتونستم به اونها پاسخ بدم. چند تا از اون پرسش ها را امروز به صورت مختصر پاسخ عرض می کنم و بعد به دنباله بحث های پیشین می پردازم. ممکن است باز دو سه تا از این سوال ها مونده باشه بمونه که در جلسه بعد دوباره اول جلسه به اون دو سه تا پرسش کوتاه هم پاسخ عرض خواهم کرد. خب، یکی از دوستان نوشته اند که خلاصه مطلبشون اینه که، چون مفصل نسبتاً، من خلاصه‌شو عرض می‌کنم. شما گفتید که هر کسی، یعنی من گفتم که هر کسی با مخاطبان معینی سخن می‌گوید و برای مثال به روزنامه‌ها اشاره کردید و به هر حال یک مدعای کلی انجام شد و اون این بود که مخاطبانی هست و سخنگوینده ها یا نویسنده ها برای مخاطبان می نویسند، در حالی که همه جا این طور نیست. انتقاد این دوست ما اینه، در حالی که همه جا این طور نیست. مثلا در آثار بزرگ ادبی، در رمان‌ها، داستان‌ها، اون نویسنده برای خودش می‌نویسد در واقع و مخاطبان ندارد، و به قول این دوست ما امروز در نقد و بررسی داستان‌ها هم یا رمان ها هم به مؤلف اثر پرداخته نمی شود، بلکه خود متن یا خلق اثر به خود متن یا خلق اثر توجه نشون داده می شود. چه بسا که امروزه بسیاری از داستان نویسان اثرشون مشهورتر از خود که مؤلف می باشد هستند. دیگر به حضور مؤلف که امروزه در ادبیات اصطلاحی هست، از این دیگه تعبیر می شود به مرگ مؤلف. این اصطلاحات را برای اصطلاحات برای بسیاری از دوستان فکر می کنم آشناس. این نکته یه توضیحی لازم داره این پرسش، و اون اینه، این درست است که مثلا یک روزنامه نویس وقتی یک مطلبی رو می نویسه برای مخاطبان معین می نویسه، همجور توضیح داده شده. حتی یک فیلسوف وقتی مطلبی می نویسه در اون فضای فیلسوفان و با توجه به گفته های فیلسوفان قبلی و با توجه به اون چی که ممکن است گفته شود می نویسد و هاکذا. اما آیا در رمان نویسی یک رمان نویس و یا داستان نویس مطلب از چه قرار است؟ آیا مخاطبان مطرحه؟ مسئله مخاطبان مطرحه؟ به نظر بنده بلی مطرحه، منتها معنای مخاطبان در اینجا متفاوت هست. با مخاطبان یک فیلسوف یا با مخاطبان یک روزنامه نویس مثلا، به طور کلی به نظر میاد نوشتن اینطور که ما فکر میکنیم که نویسنده برای خود می نویسد، این خود اونطور که ما فکر میکنیم یک خود تنها نیست. این مسئله بسیار محل تأمله که انسان میتوند تنهای تنها باشد و بنویسد، تنهای تنها باشد و بگوید. یعنی خلاصه میشود انسان مستمع نداشته باشه و بگوید؟ میشود انسان خواننده نداشته باشه و بنویسد؟ به عبارت دیگر، آیا انسان موقعی که می نویسد اینجور فکر نمی کند که کسانی اون را می فهمند یا خواهند فهمید؟ و یا موقعی که سخن می گوید اینطور فکر نمی کند که کسانی او را می فهمند یا خواهند فهمید؟ و لازمه این مطلب این نیست که حتما در یه جلسه سخن بگوید و اونجا عده‌ای وجود داشته باشند، یا در جلسه ای بنویسد و اعلام کند که کسانی هستم. اگر خاطرتون باشه چندی پیش این مسئله گفته شد که به طور کلی هر قطعه ای از زبان انسانی با چند رکن شکل میگیره و از جمله اونها شنونده و یا خواننده است. نویسنده، گوینده، شنونده، خواننده. اگه مفروض باشد که هیچ کس هیچ چی را نمیخونه چه نمیشکنی؟ هر کس میتونه اینو به خودش مراجعه کنه. لاغر هر کسی یا بسیاری از افراد چه بسا داستانهای کوتاهی برای خود نوشتند، شعرهای سرودن. این معناهایی که در شعرها می آید یا معناهایی که در رمانها و داستانها می آید، اینا یه معناهای جمعی است، همونطور که قبلا توضیح داده شده. اینا یه معناهای بین الاذهانی است. هیچ کس معنای اختصاصی خودش را نداره. مثلا معنای اختصاصی معنا نداره. خب اگه این طور هست، پس رمان نویس هم در یه فضایی می نویسه که دیگران در معانی با او مشترکند، در اون معانی که داره خلق می کنه. درست از او خلق می کنه، اما نه خلق او از عدم اتفاق می افته و نه خلق او باد هوا می شه و نه خلق او برای دیگران نیست. چیزی میآفریند بدی، و انسان وقتی چیزی میآفریند بدی، بدی معناش اینه که هم بدی یعنی این، بدی یعنی بدی برای انسانیت. از این زاویه اگر به مسئله نگاه کنید، یه رمان نویس هم مخاطبان داره، چه بسا دامنه مخاطبانش بسیار بسیار گسترده است. داستان نویس هم مخاطبان داره و این مخاطبان در آینده ممکنه تعدادشون خیلی بیشتر باشه تا اون موقعی که این می نویسه. ما نمی توانیم مسئله مخاطب و مخاطبان را حتی از داستان نویس ها و از رمان نویس ها و خالقان آثار بزرگ نفی کنیم، چون هر کس سخنی پدید می آورد برای فهمیده شدن پدید می آورد، فرضش این است که این فهمیده می شود، اون چی که پدید میاره. وقتی برای فهمیده شدن پدید میاره، هزارها آدم اونجا حضور دارن. اما این که این داستانی که در هرمنوتیک هست که ما وقتی میخواییم یک اثر هنری را، یک داستان را، یک رمان را تفسیر کنیم، مؤلف اونجا چقدر حضور داره، این یه مسئله دیگریه. یا مؤلف مرده است، ما فقط خود این اثر را داریم میفهمیم، اصلا کاری به مؤلف نداریم، اون یه مسئله دیگر است. اون در جای خودش در بحث هرمنوتیک ادبی گفتگو هست، این دربارش گفتگو هست. ولی به هر حال اون مربوط میشه به روش فهم، به نقد و انتقاد ادبی که چجوری صورت بگیره. اما در پدید آمدن اثر ادبی، داستان، رمان و اینطور چیزها مخاطب حضور داره. این یه نکته است که نکته مهمی هم بود به نظر من این دوستمون اضافه کرده. و بالاخره هر کس برای هیچ، هر کس با فرض هیچ کس حرف نمیزند. خلاصه چون انسان اصلا اینجوری نیست، نمیتونه اینجوری باشه. نکته دیگر این است که یکی از دوستان نوشتن که اینم همونه، این دوست ما هم تقریبا همون رو نوشته منتها با یک بیان دیگری. دوستی یک پرسشی نوشتن که به مطلبی که بنده اینجا میگویم گفتم هم به این مطلب ارتباط داره و هم به مطلبی که در یکی از نوشته های اینترنتی من در اواخر آمده. اما چون از یک طرف به مطالب اینجا هم ارتباط داره، این پرسش رو پاسخ میدم. نوشتن که درست است که مقصود متکلم، نمیدونم مقصود متکلم مراد و مجراس یا هرچه، به هر حال اما با توجه به این که معناها تغییر میابند، یعنی اون چی که بنده گفتم اگر منظورشون این که من گفتم معناها تغییر میابند، پس چگونه میتوان به یک قطعیت یا حتی نسبیتی در مسائل رسید؟ در حالی که شما می‌فرمایید اون چه گناه در قرآن تلقی شده همواره گناه است. این جمله که اون چه در قرآن گناه تلقی شده همواره گناه است، اشاره است به یه نوشته من در اینترنت. اونجا که در این چند هفته اخیر نوشته شده، این مطلب در پاسخ یک سوالی آمده. این مطلب رو من در پاسخ یک سوالی نوشتم. اون سوال این بود که از من پرسیده بودن که اگر شما میگویید که بسیاری از احکام یا احکام فقهی اجتماعی که در قرآن آمده است، اینها متناسب با وضع و احوال اون زمان بوده است و مصالحی را در اون زمان تأمین می کرده است و معنای عدالت را مطابق فهمی که در اون زمان از عدالت بوده تأمین می کرده است و امروز شامل حال ما نیست و ما لازم نیست به اونا عمل کنیم، پرسیده بودن که خب اگه اینطور هست پس گناه ها هم همینطور است در قرآن، اون چیزایی که گناه اعلام شده پس اونها هم اون موقع گناه بودن دیگه، حالا گناه نیستن. قتل نفس اون روز گناه بوده است دیگه، امروز گناه نیست. یه همچه سؤالی کرده بودم. من در پاسخ اون پرسش نوشته بودم که لحن و کیفیت بیان اون آیات احکام اجتماعی در قرآن با لحن و کیفیت بیان گناه ها در قرآن متفاوته و ما از خود بیان قرآن می فهمیم که از نظر قرآن قتل نفس همیشه گناه است برای انسان ها. قتل نفسی که مجوز نداره دیگه، همیشه حرام هست. دزدی مال مردم همیشه حرام است و هاکذا. ما از قرآن اینجوری میفهمیم، اما از قرآن اینجوری نمیفهمیم که دست دزد همیشه باید برید. خلاصه کلام من این بود. این نکته ای که ایشون در اونجا نوشته اند، این دوست ما ظاهرا اشاره به اون مطلبی که در حالی که شما میگید که در قرآن گناه برای همیشه گناه اعلام شده، پس این حرف با این مطلبی که میگید که معناها متفاوت میشود، درکها متفاوت میشود، چه و هیچ سخن سخن نهایی نیست، اون چیزی که در آخر اون جلسه های قبل هم گفتیم، پس این با اون منافات داره. مقتضای این حرف این است که شما بگید که اون چی که گناه اعلام شده همیشه گناه نیست. دوست ما را به این نکته من توجه میدم که نه، ببینید مسئله اینه، اون چه در قرآن گناه اعلام شده، گناه ابدی اعلام شده، همیشه گناه ابدی میفهمیم ما اون را، این محل تردید نیست. پس ممکنه بپرسید که کجا دیگه میشه بیشتر درباره او سخن گفت، اونو از نو فهمید یعنی چه؟ اینو میشه از نو فهمید که گناه یعنی چه. اینه گناه در برابر خدا یعنی چه، اینو میشه همیشه از نو فهمید. قتل نفس گناه هست برای همیشه، اما معنای گناه در برابر خدا یعنی چی؟ این است اون چیزی که دائما میتونیم بهش فکر کنیم. ما یه تصوری از خدا داریم و یه تصوری از گناه داریم، یا در گذشته یه تصوری از خدا وجود داشته برای یه عده، یه تصوری هم از گناه. به راحتی میتونستن بگن که خب با این تصوری که ما از خدا داریم و با این تصوری که از گناه داریم، گناه خدا یعنی این، یعنی مثلا تخلف از امر خدا. اما کسان دیگری سوال میکنند که اولا آیا از خدا غیر از اون تصوری که شما دارید میتونیم تصور دیگری داشته باشیم؟ این محل بسیاری از بحث هاست. هزارها سال آدم ها هی تصوراتشون رو از خدا عوض میکنن، که من اینها را در اون سری درس های خدا راز جهان که از اینترنت و سایت من پخش میشه اونجا همین مطالب آمد. اولا این تغییر پیدا میکنه، فهم از خدا که خدا چیه، خدا کیه، خدا چه کار است، خدا چه کار میکنه، خدا چه کار نمیکنه، این حرف ها اینا عوض میشه. بله. دوم این که ما بسته بندی کرده بودیم و مطلب رو تمام کرده بودیم و گفته بودیم که گناه در برابر خدا یعنی تخلف از امر خدا، کسانی پیدا شده ان از ما میپرسن امر خدا یعنی چه. این از اون چیزی که دائما میشه دربارش فکر کرد، یعنی چه امر خدا. شاید ما هممون بارها این کلمه رو تکرار کرده ایم، شاید در ذهن همه شما این کلمه هست، اما اگر از شما بپرسن امر خدا یعنی چی، چه جوابی می دهید؟ جز این که بگویید یعنی خدا دستور داده، یعنی با یه سلسله لغاتی که تقریبا با یه سلسله لغاتی که همون معنای امر را به گونه دیگر می رسانه این رو تکرار می کنید، این که مشکلی رو حل نمی کنه، که یعنی خدا دستور داده. دستور خدا یعنی چی؟ میگه خدا آدمی زاده که دستور بده. اون چیزی که ما از امر میفهمیم اینه که یه کسی رئیس میشه امر میکنه، امرش هم این است که به آدماش ابلاغ میکنه که بگید پادشاه دستور داده که هر کس از این روز به بعد فلان کار رو بکنه مجازاتش میکنه. امر این است یعنی فرمان. امر و فرمان این است که فلان کارها باید بشود، فلان کارها نشود. آیا امر خدا هم همینه؟ خدا پادشاهه که امر کنه اینجوری. شما بیایید بگید خدا مولاست، همونطور که در علم اصول ازش تعبیر می شود. و اوامر خدا اوامر مولوی است. خدا مولاست یعنی چه؟ مولا کیه؟ ما به چه می گوییم؟ به که می گوییم مولا؟ این اصطلاح مولا از کجا آمده؟ مولا در برابر عبده. مولا به کسی می گفتن که غلام داره، کنیز داره، به او می گفتن مولا. آیا خدا هم کنیز و غلام داره که بهش میگیم مولا؟ مولا هست یعنی چی؟ این که خدا مولا هست یعنی چی؟ این هست که میشه دائما در برابرش حرف زد، در بارش حرف زد. ببینید اینجوری قضایا. پس همیشه در باره این که قتل نفس گناه ابدیست میشه حرف زد، میشه پرسید، میشه جواب شنید، دوباره پرسید. و معنای این نیست که تا جوابهای اینها روشن نشده ما قتل نفس را گناه تلقی نکنیم. معناش این نیست هی بریم آدم بکشیم. نه، معناش این نیست. خیلی مسائل هست در زندگی که ما هنوز به درستی معنای اونها را نمیدونیم ولی به اون عمل میکنیم، برای اینکه بالاخره زندگی قانون لازم داره، زندگی چارچوب لازم داره، قانون لازم داره، باید به اون عمل کرد. اینه، به این دوست عزیز من میگویم که ایناست اون چیزایی که سخن گفتن درباره اونها تمام نمیشه. همیشه حرف. و اگر میدون باشه و دائما درباره اینا حرف زده بشه، شاید روشن بشود که اصلا امر خدا و نهی خدا به اون معناهای انسانی که در ذهن ما هست نیست. همونطور که فیلسوفان گذشته ما هم اینها رو گفتن، اینها توجیهات داره، تفسیر کردن اینها رو. هیچ وقت نگفته ان امر خدا یعنی تخلف از اراده خدا، تخلف از فرمان خدا. یه جور دیگه گفتن، یه جور دیگه معنی کردن اونا. حالا یکی از معناها، پاره از فیلسوفا گفتن امر خدا معناش این است که خدا امر کرده، ببخشید، مثلا امر کرده راست بگویید و نهی کرده آدم نکشید. معنای اینها این است که اون چیزی که زندگی انسانی به طور سالم میتونه با اون ادامه پیدا کنه راستگوییه. گفته معنای امر اینه، امر خدا. این عالم اینطوریه. خدا در کتابهای دینی از این به امر کردن تعبیر شده، یه استعاره است. خدا گفته نهی کرده قتل نفس نکنید، معناش این است که اگه قتل نفس اتفاق بیفته چه ضررهایی داره. چون این ضررها هست، اینه اصلا، این کار بکنید اینجوری میشه، همونجور که سم و بخورید میمیرید، قتل نفس بکنید فلان مفاسد به وجود میاریم. نه یعنی این، نه چیزی بیش از این. خدا آدم نیست که نهی کنه. اما تعبیر به کلمه نهی شده است، نه اینکه واقعا نهی است مثل نهی انسان ها، نه اینکه واقعا امر است مثل امر انسان ها، چون خدا انسان نیست که اونجوری امر رو نهی کنه. شما ببینید اگه قرار بشه این بحث ها باز بشه، همونطور که فیلسوفان ما هم در گذشته گفتن، چه فوائدی داره این بحث ها، چه گشایش هایی ایجاد میکنه این بحث ها، و چقدر ما را از انسانوار انگاری درباره خدا رها میکنه. و از اینکه خدا مثل یه فرمانروای اون بالا وایستاده، کارش هم امر و نهی کردنه، همش امر میکنه نهی میکنه، جایزه حرامه، جایزه حرامه، واجبه حرامه. کار خدا همین، کارخونه جایز واجب حرام مکروه درست کردن. این چیزی خداییه. اینو گفتن فیلسوفان ما. کسانی که اهل فلسفه هستن، یکی از فیلسوفانی که این بحث ها رو به طور جدی دنبال کرده مرحوم آقای طباطبایی است، در همین کتاب اصول فلسفه در اشتباه نکنم در کتوم یکی از مجلداتش که این بحثای ادراکات اعتباری را مطرح کرده که امر یعنی چه، نهی یعنی چه، رئیس یعنی چه، مرعوس یعنی چه. ایشون هم در اونجا همین بحثا رو مطرح کرده که هم امور انسانی است، اعتباراتی است در عالم انسان. خب حالا این در آینده اگر توفیقی شد شاید وارد این بحث ها هم بشویم. بنابراین بله روشن بشود که اون چی که سخن در اونجا تمام نمی شود و هنوز مجال گفتگو هست کجاست؟ یکی از دوستان این رو هم عرض بکنم و از این سوال ها بیرون برم، نوشته است که این رو هم عرض بکنم، چند تا از دوستان به بیان های مختلف این را مطرح کرده اند که آیا بالاخره نتیجه این که شما میفرمایید، شما میگویید که هیچگاه سوال پایان نمییابد و هیچ پاسخی پاسخ نهایی نیست، معناش این است که ما اصلاً به حقیقتی نمیرسیم؟ یک. دوم، معناش این است که یقین پیدا کردن ناممکنه؟ دو تا سوال. من در یکی از جلسه های آینده تصمیم گرفتم یک جلسه در این باره صحبت بکنم، بنابراین اینو الان اگر در اینجا بگویم مطلب حقش ادا نمیشه. یک جلسه در این باره صحبت خواهم کرد، نه این نیست، حداقل اون اولی نیست که ما به هیچ حقیقتی نمیرسیم. خیلی فهرست شو خیلی کوتاه در یه جمله عرض بکنم بعد تفصیلش برای بعد. اون معناش این است که ما همیشه تکه تکه به حقیقت‌های کوچولو کوچولو میرسیم. خلاصه جواب این، همیشه به حقیقت‌های کوچولو کوچولو و تکه تکه میرسیم، نه به همه حقیقت. اینو در آینده من توضیح میدم و الا نه اینکه به حقیقت نمیرسه. و همچنین مسئله یقین که آیا ما به یقین میتونیم برسیم، اینکه یقین چیست و ما به یقین میتوانیم برسیم و اقسام یقین چیست، این رو هم من در جلسه توضیح خواهم داد. منتظر هستم که وقتش برسه، چون تا این بحث های فلسفه زبان و بحث های هرمنوتیک که مربوط به فهمیدنه یه مقدار قابل توجهی تا اینا جا نیفته، هیچ کدوم از اون دو مسئله پاسخش در نظر شما جا نمیفته. اون پاسخی که من میخوام عرض کنم جا نمیفته، باید نه یه خورده پیش بره تا اون بتونه جا بیفته. بله اگه از دیگری بپرسید ممکنه به شما بگه یقین داری؟ یقین داری که خدا هست؟ اگه یقین نداری؟ یک جایی بودیم چند سال پیش، این داعش الان همینو میگه دیگه، میگه یقین داری؟ این حرفش همینه اصلا، هر کس سکوت کنه میگه گردنتو میزنی، هر کس بگه یقین ندارم که هیچی، سرش هم میبریم نشون میدیم توی اینترنت. چندی پیش، شاید 10-15 سال پیش فکر میکنم، در دانشکده الهیات اون موقعی که بنده اونجا درس میگفتم، یه آقایی از معروفین را دعوت کرده بودن اونجا که حاکم شرع پرسر صدایی بود، داشت سخنرانی میکرد. در اثنا منم بودم تو اون جلسه، در اسراء سخنرانیش صحبت را برد به کفر و ارتداد و فلان این حرفا، گفت اگر مرتد پیدا کردی بیار پیش من حسابشو برسن. خب شما به دیگران برسید اینو میگن، اما من اینو نمیگم. بنابراین اون را که تکه تکه به حقیقت رسیدن یعنی چه و به یقین میرسیم یا نمیرسیم، این بحث داره، بحث‌های فلسفی خیلی پیچیده داره. آدم‌های پیدا شدن مثل ویتگنشتاین که گفتن آقا اصلا هیچ کس به یقین نمیرسه، و اون یقینی که عرفا گفتن اون یقین عرفانیه، یقین عرفانی غیر از یقین فلسفیه، هیچ کس به یقین فلسفی نمیرسه. حالا اینا را انشالله در یه جلسه صحبت میکنیم. و اما دنباله مطالب جلسات قبل، پیش از آنی که بحثایی که بنده اینجا میکنم، عده زیادی میگن اینا سست کردن باورهای مردمه، میدونید دیگه، اینا رو میگن، حتی اینو گاهی به صورت جرم مینویسن، مثلا در این کیفرخواستای مصنوعی آسمان ریسمان به هم بافتنها که درست میکنن برای بعضی ها، تشویش اذهان عمومی و سست کردن باورهای مردم. اینا سست کردن باورهای مردم نیست، اینها رشد دادن به تفکر و تعقل انسانهای این جامعه است. اینو گفته باشم، اون باورهایی که شما اونا رو لازم دارید، اون باورها همون باورهایی است که پیامبر اسلام هم با اونا مبارزه کرد. وقتی حرفاشو میزد به توحید دعوت میکرد، پاسخ میدادن که ای بابا پدرهای ما یه چیزای دیگه گفتن، پدرهای ما یه باورهای دیگه برای ما به ارث گذاشتن، ما دنبال اون باورهاییم. گفت شما بی خود دنبال اون باورها هستید، غلط از اون باورها. ما که نباید تابع باورهای غلط مردم باشیم. خب قبل از اینکه که به این بحث امروز که دنبال بحث هاست برسم، چند تا بیت از مولوی براتون میخونم، چون اون نکته های ظریفی که من در اون بحث های زبانی خواهم گفت خیلی مرتبط است با این تعبیراتی که این جلال الدین رومی در اینجا گفت. و این بیت ها هم بعضی هاش از خاطرم رفته بود، از یکی از دوستان که اینجا کنار هم نشسته بودیم خواهش کردم که آقا اگه این بیت ها در خاطرتون رو بنویسید، و همینجا نوشت چند تاشو به من داد، چون صبح نرسیدم که مراجعه کنم. اندک اندک دیگه ها، شما همتون دنبالش رو میخواید بخونید، میدونم. اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، سرخموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان با نک، یعنی اینک ظاهرن، نک بوتان با آب دستان میرسند. خب حالا خواهید دید که ارتباط این بیت ها با اون چی که میخوام عرض کنم چی. در آخر اون جلسه گذشتمون گفتم که علاوه بر ارتباط زبان با تاریخ و اجتماع، زبان انسانی ارتباطی هم با زمان داره. زمان، حالا میخوام اونو توضیح بدم، چند ارتباط را توضیح میدم و با توضیح دادن این چند ارتباط مطلب امروز ما به پایان میرسه. یکی از انواع ارتباطات زبان انسانی با زمان این است که سخن گفتن یا سخن نوشتن زمان بر است، و این اون نوع خیلی ساده ارتباط هست. زمان بر است، در روند زمان به وجود می آید. الان من اینجا شاید نیم ساعت دارم سخن می گویم، و شاید نیم ساعت دیگر یا یک کمی بیشتر هم سخن بگویم، اما اون چی که نهایتاً سخن من خواهد بود در این جلسه که اون رو ادا کرده ام، یک ساعت یا بیشتر از یک ساعت زمان میبرد. این یک نوع ارتباط است، تدریجی الوجود است، اگر اینطوری بخوام بگویم تدریجی الوجود است این پدیدارهای زبانی، اینجوری به وجود میاد. ارتباطش با زمان اینه. این یه نکته و این البته ویژگی است برای زبان و محتوای زبان. محتوای زبان یک باره به وجود نمی آید، یک باره اتفاق نمی افتد. شما اگر چند تا عنصر را بخواید با هم ترکیب کنید در آزمایشگاه، شاید در لحظاتی اون ترکیب اتفاق می افته و اون تبدل شیمیایی حاصل میشه. اما زبان اینطور نیست، زمان لازم داره، یا کوتاه یا بلند، تا زبان پدیدار شود. این که عرض می کنم تا زبان پدیدار شود، شما اینو توجه بفرمایید که من الان در عرض این یک ساعت که سخن می گویم ممکنه هزار تا جمله بگویم. هر کدام از این جمله ها را که ادا می کنم، یک قطعه زبانی و یک پدیدار زبانی اتفاق افتاده است. اما وقتی تمام سخنان من تمام میشه، اون چی که در نهایت پدیدار شده غیر از این است که در تک 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 این جملات هست، یه چیز دیگه پدیدار شده. اون یه ساعت زمان برده تا پدیدار بشه. اینو عرض میکنه، اون یک ساعت زمان برده تا اون پدیدار بشه، مثل توماری که باز میشه. شما یه تومار را که باز میکنید که نوشته شده قدیم تومار بود دیگه، مثلا همینجور دیگه خود باز میکنید یه چیزی پدیدار میشه، اما این همه اون چی که باید پدیدار بشه نیست. یه 10 سانتی دیگه باز میکنید باز یه چیزایی پدیدار شده، اما اون همه اون چی که باید پدیدار بشه نیست. باید این تومار رو تا آخر همشو باز کنید تا اون چی که باید پدیدار بشه پدیدار بشه. این یه نوع ارتباط زبان با زمانه. دور دوم یا مسئله دوم در ارتباط زبان با زمان اینه که فهمیده شدن پدیدار زبانی هم زمانی است. فهمیده شدن، اون اولی پیدا شدن خود پدیدار زبانیه، فهمیده شدن پدیدار زبانی هم زمانی است. یه دفعه فهمیده نمیشه، مخصوصا در مواردی که گوینده سخنی تازه برای شنوندگان بگوید که قبلا نشنیده است. الان ما داریم در اینجا حرف میزنیم، شما میفهمید من چه عرض میکنم. آیا این فهمیده شدن اینطور نیست که من همین جور که به تدریج دارم حرف میزنم شما هم به تدریج میفهمید؟ آیا اینطور نیست که همونطور که این پدیدار زمانی سخن یک ساعته من در طول زمان به تدریج پیدا میشه، اون فهمی هم که شما از این حاصل میکنید در طول زمان به تدریج حاصل میشه؟ قطعا اینطوره. پس از این زاویه هم زبان امر زمانی است، هم از لحاظ پدیدار شدن و هم از لحاظ فهمیده شدن. به همین جهت هست که اگر سخن در وسط قطع بشود به دلیلی، به یک عامل قصری، معلوم نمیشه طرف چی میخواست بگه. بسیاری از اوقات اگر قطع بشود اصلا معلوم نمیشه طرف چی میخواست بگه. دیدید پاره از اشعار هست که بیت اولش خیلی وقیحه، اما در بیت دوم معلوم میشه که اصلا نه، اون معنای وقیحی که از اون بیت اول فهمیده میشد اصلا اون نیست. و این از اون چیزی که میگویند اول باید گذاشت کلام طرف منعقد بشه. این اصطلاح را به خصوص در حوزه های سنتی خیلی ما میشنیدیم، کلام فلان کس که منعقد نشده هنوز، بذارید کلام منعقد بشه تا ببینیم چی میگه. این همینه، یعنی بذارید این کلام به یک بزنگایی برسه، به یه مقطعی برسه، به یه آخر پاراگرافی برسه تا معلوم بشه که چی هست. زبان یا یک قطعه زبانی از لحاظ مفهوم شدن هم اینطوره. این مفهوم شدن را ما میگوییم دریافت شدن زبان از سوی خواننده، دریافت شدن، ببخشید، یا خواننده یا شنونده، دریافت شدن زبان از سوی خواننده یا از سوی شنونده. این داستان خیلی دقیقه، میخوام بیشتر توضیح بدم. این که من گفتم همینطور که شما در اینجا سخنان بنده را میشنوید به تدریج این فهم براتون اتفاق میفته، شاید در ذهنتون بیاد که خب پس از آنی که این یک ساعت تمام شد فهم اتفاق افتاد، فهم پدیدار زبانی اتفاق افتاد. ولی نه، این فهم استمرار داره. چطور استمرار داره؟ این فهم مثل، یعنی این جور عرض کنم خدمتتون، همیشه ممکن است شما به این سخنان بیندیشید چیزای جدیدی گیرتون بیاد، به نکته های جدیدی توجه پیدا بکنید، پاره تکه های از این سخنان بنده را متوجه نشده باشید، اما مثلا حتی بعد از گذشتن مدتی به یه مناسبتی یک سخنی در یه جایی بشنوید که اون سخنی که به یه مناسبتی در جایی شنیده اید به گونه ای در ارتباط بوده با اون مطلبی که من اینجا گفتم، منتها اون طرف در اونجا به طور واضح تر و صریح تر بیان کرده، شما یه دفعه میگید آها، پس اون چیزی که فلانی هم در فلان جلسه میگفت برای من هنوز خیلی روشن نشده بود همین بود ها. این آهاهایی که به ما دست میده، آها، این یه تعبیری است که در اصطلاحات علمی هم ازش به کار میبرن، در هرمنوتیک و فلسفه زبان هم ازش استفاده میکنن خارجی، آها، چون این آها از اون واژه‌هایی است که اختصاص به یه زبان خاصی نداره. هست واژه هایی که اختصاص به زبان خاصی نداره، حالا اسم اینها رو میشه واژه گذاشت یا نه. تقریبا تمام انسان ها در یک شرایط خاصی یه صداهایی از خودشون بروز میدن، یکی از اونها اینه. آها، اینو شما از آلمانی میشنوید، از انگلیسی میشنوید، از پیروان زبان های دیگه هم میشنوید. هست، اینو بهش میگن لحظه آها. این لحظه آها که آدم اینو میگه، اون جاییست که یه چیزی را که سابقا مثلا شنیده، سابقا یه جایی خونده اما درست متوجه نشده، به یه مناسبتی اونو میفهمه. ما در زبان خیلی سادمون اگه گفتید چی بهش میگیم؟ دوزاریش افتاد. دقیقا همینه، دوزاری الان افتاد، دوزاریش افتاد. نمیدونم این تعبیر دوزاری از بابت چیه، آیا اون تلفن‌های قدیمی که توش داشت؟ خب پس این داستان همونه، آره، که آخرش میافتاد اتصال حاصل میشد. اون دوزاری تا نیافتاده بود اتصال حاصل نمیشد، درست تلفن وصل نمیشد، یعنی ظاهرا، یا باز نمیشد. بوق آزاد نمیشد. خیلی خوب، اونجا که بوق آزاد میشه اون لحظه است که اتصال اتفاق میفته. این لحظه آها اون لحظه است که بوق آزاد میشه. آدم میره اون چیزی را که خیلی هم علاقه داشته چه بزا بفهمه، یه دفعه انتقال پیدا میکنه. این یعنی چی؟ این معناش این است که فهم بسیاری از سخنها و فهم بسیاری از نوشته ها اصلا اینجوریه. ممکنه یه خوردش یه جا فهمیده بشه، یه خورده دیگه بعد از مدتی فهمیده بشه، یه خورده دیگه بعد از چند سال فهمیده بشه، یه خورده دیگه یه آخر یه عمر فهمیده بشه. این فهمیدنها فهمیدن معنای لغت نیست. نمیخوام بگم یعنی معنای لغت رو آدم نمیدونه یا معنای جمله رو نمیدونه، نه، اینا رو میدونه همشو. بنابراین پدیدار زبانی این جوریه. در مقام فهمیده شدنم این فهمیده شدن یک مسئله است که، یا به تعبیر دیگر دریافت شدن پدیدار زبانی از سوی خواننده یا از سوی شنونده یک امری است که اینطوری ممکنه هی مستمرن تکرار بشه، اضافه بشه، لایه‌هاش باز بشه، ارتباطاتش با سخنهای دیگه بیشتر معلوم بشه. یک کسی بیاد فلان سخن را بعد از یک سال رد کنه، نقدی بنویسه و شما وقتی اون نقد را میخونید اون سخن نقد شده را بهتر بفهمید. پس ما چگونه ادعا می کنیم که شنیدیم و فهمیدیم و تمام شد؟ چرا؟ چجور یه عده اینطور ادعا می کنن واقعا؟ گفتند و شنیدیم و فهمیدیم و تمام شد. فهم که توقف نمی کنه در جایی. کی تمام خواهد شد فهمیدنم؟ کی می توانم ادعا بکنم که دیگه همش رو فهمیدم؟ در اون سلسله از موضوعات که برای انسان از اون نظر که انسان است مهم است، اینو گفتم در تعریف فلسفه، هیچگاه نمیتوان ادعا کرد دیگه فهمیدم تمام شد. چون فهم اصلا اینجوریه، اشکال نداره آخرش هم بگیم نفهمیدیم و رفتیم. خیلی سختمونه بگیم نفهمیدیم و رفتیم. حافظ که میگوید هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرامرگر هر خود صنعتگر چین باشد. و مثلا در این صدد است که میخواد بگه که من فهمی کنم، فهمی کنم. یعنی حافظ وقتی میمرد، حالا اون حافظی که ما داریم میفهمیم واقعا عقیدش این بود که فهمید و تمام شد، به به خوش به حال ما و بدا به حال اونایی که نفهمیدن. کسی که وارد این وادیا میشه آخرش میگه هیچی نفهمیدم. روزیش این است که میرسه به این که هیچی نفهمیدم. سقراط گفت دانستم که ندانستم، که نمیدانم. نه این که هیچی نمیفهمه، خیلی چیزا میفهمه، اما در این حال که خیلی چیزا میفهمه، میفهمه که نمیفهمه. در این حال که خیلی چیزها میدونه، میدونه که نمیدونه. یعنی عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر. شکار نمیشه کرد، اما میشه به شکارش رفت. اون کار ما این است که هی بریم به شکارش، اما شکار نمیشه. کار ما اینه نریم به شکارش، پوچ پوچ. کار همه آدمهای فیلسوفان بزرگ دنیا، عرفای بزرگ دنیا به شکار رفتنه. هی میرم به شکار، اما شکاری گیرشون نمیاد الا شکارهای خیلی 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 جزئی. خب عرض به حضورتون یه مثال مثلا بزنم. فرض بفرمایید که در قرآن کریم یک آیه هست، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه معروفی هم هست. قلب‌های انسان‌ها با یاد خدا اطمینان پیدا می‌کنه. خب این واژه‌های این آیه دونه دونه معناش معلومه، جمله هم معناش معلومه، اما فهمی که از این اتفاق می‌افته چطور؟ با نام خدا، با یاد خدا قلبها اطمینان پیدا میکنه. ممکنه یه آدمی یک عمر 60 ساله 70 ساله مشغول فهمیدن همین باشه، یواش یواش بفهمه که این یعنی چی، این حرف یعنی چی. 30 سال طول بکش، 40 سال طول بکش، 60 سال طول بکش، آخرش بعد از آنی که به هر دری زد، پای هر کلاسی نشست، مثلا هر عویسه ای را به گشودنش پرداخت و هیچی گیرش نیامد، یواش یواش به درون خودش مراجعه کنه، یعنی یواش یواش خودش رو کشف بکنه. همش قبلا در بیرون می‌خواست یه چیزایی رو کشف کنه، از این مایوس بشه، یواش یواش به هر دلیل برگرده به درون و بخواد خودش رو کشف بکنه. یواش 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 ببینی که از درونش داره یه چیزای بیرون میاد، به اونا گوش کنه، به اون صداها گوش کنه، به اون پدیدارهای درونیش اون یواش 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 بگی بفهمه که بابا مثل این که یه چیزایی رو باید به یاد بیاره از درون، بذاره بیان بیرون. همون کاری که حالا طبق تواریخ شمس با مولانا کرد، کتاباشو گرفت، دفتراشو گرفت، بذار از خودت بیاد بیرون. کان قندم نیستان شکرم، همز من میروید و من میخورم، حرفایی که آخر سر زد. یواش 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 ببینه مثل این که یه چیزی یاد او میاد، یاد کسی مطرح میشه براش، یاد کسی، اون کس هم از بیرون نیست، از درون داری میاد، هی حرف میزنه با آدم، به یاد میاد. یواش 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 ببین نکنه این علا به ذکر الله تطمئن القلوب یا همچه چیزایی رو داره میگه، قلب من چیه، چی داره به یاد من میاد. یواش 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 این راهو بره، مدت ها همین راهو بره، 30 سال هم یه راه دیگه رفته بوده، تازه در 60 سالگی 70 سالگی 80 سالگی یه خوده بفهمه که علا به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی چی. این جوریه، اینو فقط از باب مثال عرض کردم. نوع سوم از ارتباط زبان با زمان این است که اینجاست که این سخن مولوی خیلی شبیه اینه. زبان که سخنی را بیان میکنه، زبان سخن را بیان میکنه دیگه، یا اصلا زبان سخن است، شاید اگه دقیق باشیم بگیم زبان سخن است. این زبان که سخن است به تدریج از راه میرسد، یه تجربه است، از راه میرسد، تجربه از راه رسیدن. این زبان چیزی که از راه میرسه، سخن چیزی است که از راه میرسه، و این غیر از اون دو تا مسئله اوله. این چه از راه میرسه؟ یه مثال برای شما عرض بکنم. اتفاق افتاده است که در یک جایی میخواهید یک مطلب را برای کسی بیان کنید، واژه مناسب رو پیدا نمی کنید، مکس می کنید تا اون واژه مناسب رو پیدا کنید. این که یه دفعه اون واژه مناسب به ذهن شما میاد، این از همون از راه رسیدن زبانه، از راه میرسه. دقت کنید خواهید دید این طوریه. یعنی چی؟ نه اینکه شما چیزی را فراموش کرده اید به یاد میارید، این نیست در اون لحظه پیدا شدن واژه مناسب، نه، به یاد آوردن یک واژه‌ای که فراموش کرده اید نیست. این که من میگم واژه مناسب را پیدا نمی کنید، یعنی نه اینکه یعنی تو یه جایی هست شما پیداش نمی کنید، نه، این نیست، یه چیز دیگه است. به ذهنتون میرسد، حالا بگیم اینجوری، به ذهن میآید، به ذهن میرسد. یا اینکه در یک جایی میخواهید به فرزندتون یک نصیحتی بکنید، نمیدونید کدوم نصیحت را بکنید، نمیدونید چی بهش بگید. محبتتون به جوش آمده، فرزندتونه، حال شما هم خوبه، نگاه میکنید به چهره فرزندتون، میخواید یه نصیحتی بکن، نمیدونید چی بگید. یه دفعه نصیحتی به گوشت، ها، اینجا هم همون آهاها بیدار میشه، آه خوبه اونو بگید. معناش این نیست که یعنی یه چیزی فراموش کرده بودید اونو به یادتون آمد، همونجا براتون رسید، همونجا از راه رسید. اینو تعبیر میکنن ازش به این که زبان از راه میرسد، زبان میرسد. و این در عرفان ما به مطالب بسیار دقیقی منتهی شده. این که عرفای ما میگویند به ما میرسد، ما تولید نمی کنیم، به ما میرسد، این همون رسیدن است، از راه میرسد. عیناً مثل این میمونه که شما نشسته بودید، یه دفعه در خانه را میزنن، کسی که اصلا انتظارش رو نداشتید، در که باز میکنید روبرو میشوید با کسی که انتظارش رو نداشتید. بود آیا که خرامان، چیه اون شعر حافظ، ز درم باز آیی، این همون رو داره میگه، بود آیا که خرامان ز درم باز آیی، گره از کار فرو بسته ما بکشایی. در باز کنم بیدم ای توی، زبان اینجوری از راه میرسه، گویی سخن گفتن ما گونه ای اتفاق افتادنه. اینا از راه میرسند، به خصوص در بسیاری از سخنهایی که نو است، جدید است. اون کس که رمان می نویسد، سخن از راه میرسد برای او. اون کس که یک داستان می نویسد، سخن از راه میرسد برای او. متون دینی سخنان از راه رسیده هستند. آدم‌هایی مثل مولانا سخنانشون از راه رسیده است، و من این بیت‌ها را از او برای شما به این جهت خوندم. ببینید چی میگه؟ همین است قضیه. اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. این چه تصویریه؟ دلنوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. چی رو تصویر میکنه این؟ شما ممکنه بفرمایید که این آمدن مثلا موجودات را میگوید. در تجربه او موجودات در راهند و میرسند، میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان میرند، هستان میرسند. نمیگه موجود میشوند، این تعبیرات بیهوده نیست، میرسند. لطف این ابیات در اینه، تجربهش اینه که دارن میرسند. او اگر پیدایش موجودات را میگه، صبح که از خواب بیدار میشه، نو، عالم نو است برای او، برای عرفا عالم نو است همیشه. اینو میگن دیگه، نو است. صبح که از خواب بیدار میشه یه عالم جدید داره، در این عالم جدید مسافرهای جدید را میبینه که دارن از راه میرسن. هر کسی بار و بنه اش را میگذارد، میرسن. این نیستان رفتند و هستان میرسند، و رفته ها هم میروند. ببینید رفته ها هم میروند، اونایی که میمیرند میروند، نمیمیرند، میروند. این مسئله نابودی در کار نیست که در منطق اونها میرند، نیستان رفتند و میرسند. شما اگه در هندوستان این تجربه برای خیلی قویه که پیدایش موجودات و نابودی موجودات، آمدن موجودات و رفتن موجوداته. این تجربه در اونجا خیلی قوی است. این داستان رود گنگ و جریان این رودخانه و رودهای مقدس دیگری که در اونجا هست همین است. این رودخانه از غیب می آید و به غیب می رود، و این که می سوزانند اجساد را و خاکسترش را می ریزند توی این رودخانه، اون ته قضیه و تجربه‌ای که در ته اینا هست این است که این خاکسترها با اون رودخانه می رند به غیب. یعنی این آدم میره به غیب. آمدن، رفتن، و اینکه این همه داستان آب جاری برای عرفا ظاهرا خیلی مهم بوده، آب جاری اینه. این آب جاری که از یه جایی میاد و به یه جایی میریزه، این برای اینها این تجربه را تداعی میکرده یا با این تجربه همراه بوده که ما همه از یه جایی میاییم و میریم و میریم. خلق مطرح نیست به اون معنا اصلا در این تصور که یکی داره ما رو خلق میکنه. انا لله در قرآن هم هست دیگه، و انا الیه راجعون، ما داریم میریم به سوی اون. زبان، و بعد حالا ایشون میگه سر خموش کردم، اینطور که دوستان برای من نوشتن این بیت را، سر خموش کردم که آمد خان غیب. خان غیب رسیده است. خان غیب از غیب میرسد، نه؟ بعد اینکه نک بوتان، یعنی اینک بوتان با آب دستان میرسند. این چیزها جمع شده دیگه. یادتون هست که در مهمانی ها اول می آوردند این آفتاب لگن. چه مراسم جالبی بود واقعا. در نظر بیارید شما یه 30-40 نفر نشستن دور تا دور، یکی با آفتاب لگن وارد می شود. اون آفتاب لگن های مسیق، اون جایی که مجالس اعیانی بود، نقره‌ای، نه؟ بعد دونه 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 دستاتونو بشورید، آب دستان. خیلی منظره جالبی بود، انصافا منظره جالبی بود. آدم وقتی اونها به یادش میفته نوستالژی بهش دست میده که میشه دوباره یه همچون جلسه هایی را آدم درش حضور پیدا کنه مثلا. خب این میگه از خان غیب با آب دستان یه عده میرسه. زبان اینطوریست. و حتی میخوام عرض بکنم که این قبیل ابیات را که این مولانا میگه، شاید اصلا ما میتونیم بگیم این تجربه او از زبانه. تجربه او از زبانه، یعنی میتونیم بگیم این جمع مسئله. البته باید اولش بیشتر خوند، آخرش بیشتر خوند، این که یا حالا تصویر کرده است اون جلسه ای را که در اون جلسه می آمدند و می نشستند و سخنان و او را می خواستند گوش کنند و هرچه. اما یکی از تفسیرهای این ابیات مسئله زبانه و رابطه‌ای که او با زبان داره و دریافتی که او از زبان داره، که در جای دیگر همون چون که گفتم میگه کان قندم نیستان شکرم هم زمن می روید و من می خورم. زمن می روید، این می روید همون رسیدن هاست. این گوهرها و درها که من می گویم اینها هستند اون جمع مستان که می رسند، می پرستا که میرسن، گل ازاران که میرسن. چند جور میشه خلاصه اینها را گفت، توضیح داد. گل ازاران از گلستان میرسن، آدم مثل این که میتونه بگه شاید رفته بوده در گلستانی، این رویش گلها و اینها را اونجا تجربه میکرده که گل ازاران از گلستان میرسن مثلا. انواع اقسام چیزها را میشه گفت. به هر حال این هم یک بعدیست از زبان که این جور زبان ها، و الا این که حالا عرض کردم اینجا یه لیوان آب هست یا این که نمیدونم پارچ پر از آب هست، اینو نمیگم میرسد. اما مولوی را که میخونید این طور است، اینا از راه میرسد. قرآن را که میخونید از راه میرسد. فردوسی را که میخونید از راه میرسد. عطار را که میخونید از راه میرسد. شکسپیر را که میخونید از راه میرسه. نمیدونم آگوستین را که میخونید از راه میرسه. انجیل یوحنا را که میخونید اینا زبانهایی است که از راه میرسه. و به همین جهت هم اینا همیشه منتظرن که بیا بیا، چرا دیگه نمیایی؟ در آیه قرآن هم هست که پیامبرم یه همچه حالتی داشته ها، میاد صبر کن میاد. ها؟ که چیه اون آیه شریفه که بله یکی اون هست، ولا تعجل هست، عجله نکن، بذار بیاد برسه. بله حالا اونم هست که بذار اونم میشه به این معنا مرتبط دانست که فکر میکرد که دیگه نخواهد رسید، قطع شده. این حرفا که انقطاع فیض یعنی همین، انقطاع فیض یا دوام فیض همینه. دوام فیض یعنی دائما میرسه، انقطاع فیض یعنی ممکنه منقطع شده باشه. نه یه جای دیگه، یه آیه دیگری هم هست. بله اینم هست، درسته، اون رو هم میشه اینجوری فهمید. به هر حال آیاتی هست که در مورد پیامبر اکرم هم همینجور بوده، چون اینم همینطوره. انبیاء خدا هم بله اینها رو میشه به یه معناهای مرتبط کرد. خب و عرض به حضورتون که یک این جور سخنها همیشه تازن اون وقت. یکی از آخرین مسائلی که در اینجا عرض بکنم اینه که اینهایی که میرسن، این از راه رسیدن سخن و از راه رسیدن زبان، اینها همه تازن، بدیعن، تکرار درشون نیست. شما نفرمایید که خب ممکنه برای بعضی ها این اتفاقات بیفته. بسیار خوب، من نمیگم همه سخنها اینطور هست، که در سخنها اینا هم هست، پس ما میتونیم اینو به حساب سخن بنویسیم. زبان اینجوری هم هست، میتونیم به حساب زبان بنویسیم. سخن اینگونه هم هست، ما اینو میگیم. اگه بخوایم یه قضاوتی بکنیم درباره زبان انسانی، نمیتونیم فقط اینجوری بگیم که به یک قسمت از اون مشخصات و ویژگی ها که در زبان انسانی و سخن انسانی میبینیم اشاره کنیم فقط. نه، باید این زبان انسانی را در کلیتش در نظر بگیریم، در انواع گوناگونش در نظر بگیریم، ببینیم چه چیزهایی هست، به چه چیزهایی برمیخوری. وقتی در کلیتش در نظر میگیریم به یه چنین چیزایی برمیخوریم، سخنهای نو، سخنهایی که کهنه نیست، سخنهایی که بدیعه، یعنی درست در همون لحظه بدیعه، نه گوشی اون را شنیده و نه زبانی اون را گفته. تا حالا اینها نه زبانی اون را تا حالا گفته، نه گوشی اون را تا حالا شنیده، بکره بکره، بدیعه بدیعه. این اینجوری، این یکی از خصوصیات زبان انسان است. در تعریف نعمت‌های بهشتی هست که والا نعمت‌های اونجا هست که نه کسی شنیده نه کسی دیده، نه تعبیرهای اینجوری داریم. این نعمت‌ها از طریق زبان اینجا برای یک ادعی هست، اینا هست. منکر هم اگه یه روزی میگفتن اینجور نیست، با تحقیقات عمیقی که الان در باب زمان انجام شده معترفن فلاسفه زبان به اینها، و به جایی رسیده است که دیگه این جور تعبیرات را به خصوص، به پاره ای از تعبیرات را این جور انسان‌های بزرگ کرده ان، اسم اینها را گذاشتن متافورهای قوی و متافورهای ابداعی. متافور یعنی استعاره، نه استعاره در اون درسایی که ما خوندیم به معنای استعمال در مجاز و کنایه و اینها ها، نه، در معنای جدیدش. و میگویند کسانی که با این زبانها سخن میگویند، اینها زبان جدید میآفرینند، نه اینکه در چارچوب زبان گذشته سخن میگویند، زبان جدید میآورند. این مقاله 14 و 15 قرائت نبوی از جهان را که در اینترنت هست اگر مطالعه بفرمایید، اونجا من اینا را آوردم. معتقدم که قرآن یه زبان جدید بود به این معنا، زبان استعاره‌ای جدید بود به این معنا. خب کتاب می نویسه آدمی مثل پاول ریکور، اسم کتابش رو میذاره لبندیگ متافور، استعاره زنده، استعاره‌ای که راه میره، زنده است. یعنی چه زنده است؟ یعنی حرکت میکنه، جنب و جوش داره، تغییر شکل میده، هی معناهای جدید از خود ظاهر میکنه. این جور سخنها این زبان انسانی یک واقعیتی است و یک قلمرویی است که هر روز یک بدایعی درش کشف میشه. بی خود نیست که توجه به زبان و فلسفه زبان امروز اینقدر مهم شده و زبان همه چیز شده، همه چیز شده زبان. حالا از یکی از عرفا هم یه مطلبی را نقل کنم تمام کنم. بسیاری از عرفا به این مسئله توجه داشتن، اگر درست در خاطرم مونده باشه، در حالات ابن عربی من اینو خوندم که گفت ما و دیگران فرقمون این است که غذایی که ما میخوریم هر لحظه غذای تازه است که میخوریم، و غذایی که دیگران میخورن غذای بیاته. این تعبیر روست. اگه اینجوری است، اونا همش میگن که اینجوری گفتند، اینجوری گفتند، ما میگیم اینجوری میگویم. وقتی کسی میگوید اینجوری گفتند، هی نقل میکنه گفته های دیگران را، این گفته های دیگران غذای بیاته، گذاشتن تو فریزر. حالا این تعبیر منه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه گذاشتن تو فریزر. واقعا غذای فریزری با غذاهای تازه خیلی فرق داره دیگه، این واقعیتیست. حالا چه مقدار پروتئینش از بین میره من اونو نمیدونم، بعضیا میگن نه تا 6 ماه هم بمونه از بین نمیره، باید از پزشک و از آدون دکترا بپرسید. اما ما تجربتاً میبینیم مثل این که طعمها خیلی فرق میکنه، طعمش ممکنه پروتئینش فرق نکنه. اون میگه که اونا غذاهای فرز شده است، دیگران غذاهای فرز شده میخورن، ما با این تجربه‌های جدیدی که پیدا میکنیم همیشه غذای تازه میخوریم. این تعبیر یکی از عرفای بزرگه. این قضای تازه‌ای که به اونها میرسه همون رسیدن سخنهای جدیده، تجربه هایی که به عرفا میرسه همون سخنه، چیزی غیر از سخن نیست. عرض به حضورتون و اما نوع چهارم که از ارتباط با زمان، حالا این هم ارتباطش با زمان اینجوری بود که از راه میرسه دیگه، اینم یه امر زمانی است، از راه میرسه. ارتباط چهارم که امروز دیگه به توضیحش نمیپردازم، زبان یک لحظه گفتگو درش مطرحه، لحظه گفتگو، لحظه هم امر زمانیه. اجازه بدید دیگه این بمونه برای جلسه آینده، انشاءالله از اینجا شروع میکنیم، ادامه میدیم بقیه بحثای زبان را. بلکه سعی کنم در 4 یا 5 جلسه این بحثای زبانی را، یعنی این سنخ بحثای زبانی را که من شروع کردم تمام کنم و برسم به مسئله فهمیدن که بحثای هرمنوتیکی ماست. و اینو من چند بار عرض کردم، این یک گونه نگاه به زبانی که من برای شما تشریح می کنم در این جلسات، یا یک نوع رویکرد فلسفی به زبانی که من دارم برای شما تشریح می کنم. رویکردهای دیگری در فلسفه زبان هست در جای خودش، بالاخره هر کسی نمیتونه همه چیز رو بگه که ما فعلا اینو دنبال کردیم. و این معتقدم که چون این حرف ها از نگاه تجربی و ملموس به زبان انسانی شروع شده، این گونه تفلسف درباره زبان ما اینا رو فعلا لازم داریم. خب بنابراین در این جلسه 14 روز دیگه چه تاریخی است؟20 شهریور
تعطیل که نیست ظاهرا.
بسیار انشاءالله 5 شهریور در خدمتتون هستم، همتون رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.